أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق متن شرایع رو در کتاب ارث بعد از عبور از مقدمات در چند مقصد تنظیم کرده است. مقصد اول درباره میراث انساب است و مقصد دوم درباره میراث ازواج است، اسباب است. مقصد سوم درباره میراث ولاست، چون وارثان همین سه گروه هستند: به وسیله نسب، وسیله زوجیت، وسیله اسباب ولا و جهان جریر و امامت. مقصد اول به لطف الهی به پایان رسید، اما در آغاز مقصد دوم ایشون درباره احکام زوجیت این چنین فرمودند. گرچه در اثناء مقصد اول که مربوط به انساب و میراث از راه نسب بود، بعضی از احکام زوجیت را در مقصد اول بیان کردند که اگر گفتن به مادر این مقدار میرسد، به پدر این مقدار میرسد، در صورتی که زوج زوجه باشن چقدر است، زوج زوجه نباشن چقدر است، و همچنین در موارد دیگر. لذا بحث از ارث زوجیت زوج زوجه را تو مقصد اول بازگو کردن، لذا در مقصد ثانی نفرمودن مقصد ثانی در احکام زوجیت است، همون فی مسائل من احکام الازواج، یعنی بعضی ها رو ما گفتیم. پس بنابراین با مقصد اول تعبیرشون فرق دارد. در اونجا کلن مربوط به انساب بود و در اثناء مسئله انساب بخشی از احکام اسباب را اونجا ذکر کردن که زوج و زوجه اگر با فلان نسب جمع بشود چقدر سهم دارد، چقدر سهم ندارد، اگر اولاد باشند زوج و زوجه چقدر میرسد، اگر اولاد نباشند چقدر سهم اعلا و ادنای هر کدام از زوجین وابسته به داشتن فرزند و نداشتن فرزند دیگه. اگر فرزند داشته باشند زوج سهم ادنا را برد، نداشته باشند سهم اعلا را برد، و ها که در زوجه. لذا در اثنای بحث از انساب جریان احکام زوجیت رو حتما باید ذکر میکردن، چون بخشی از احکام زوجیت در مقصد اول بیان شد، لذا در مقصد ثانی نفرمودن مقصد ثانی فی احکام الازواج، فرمود فی مسائل من احکام الازواج. در اینجا فرمودن که شش مسئله است. مسئله اولا این است که از زوجتو ترسو ما دامت فی حبال زوج و لم یدخل بها و کذایی عرسو از زوج ولو طلقت رجعیتن توارسا اذا مات احدهما فی العده لانها به حکم زوجه ولا ترس البائنو ولا تورسو کل متلقت سالستن والتی لم یدخل بها والآئسه ولیس فی سنها منتهی زود و مختلعه و مبارات و معتده انوت شبه اول فصل. این اصاره مسئله اولاست. پیام صدر مسئله این است که زوجه ارث میبرد مادامی که عنوان زوجیت صادق است ولو آمیزش نشده باشد، حتی اگر طلاق گرفته باشد، مادامی که طلاق طلاق رجعی است به مرد میتواند مراجعه کند، باز زوجه ارث میبرد. چون که از همین زوجه زوج ارث میبرد ولو اینکه آمیزش نکرده باشد. پس معیار ارث در زوجیت نفس زوجیت است، آمیزش و امثال ذلک دخالت ندارد. فبود از زوجتو ترسو ما دامت فی حبال زوج و لم یدخل این زوج بها. در طرف مقابل و کذا یرثو از زوج، اگر زوجه بمیرد زوج ارث میبرد ولو زوجه مطلقه باشد، منتها در طلاق رجعی یک، در زمان عده دو. اگر زوجه متعلقه باشد به طلاق رجعی مادامی که در عده هست، اگر بمیرد مرد از او ارث میبرد. این یه تحلیل لیاز دارد که اگر معیار زوجیت است، وقتی زوجیت منقطع شد دلیل بر ارث نیست. بیان ذالک است که احکام زوجیت گاهی متفرع بر عقد است و آمیزش، گاهی متفرع بر نفس عقد است. در جریان مهر اگر عقد شد و زوجیت شد، صرف عقد و زوجیت مهر نمی آورد، چون مهر رکن نیست. اگر مهر در متن عقد ذکر نشه، این عقد زوجیت صحیح است اولا، و اگر فاصله شد مردن آمیزش نشد، این زن هیچ حق ندارد، برای اینکه صرف عقد مملک نیست و مهر لازم است. اینم که مهر ذکر نکردن. نعم، اگر آمیزش شده باشد، چون مهر المسما ذکر نشده، مهر المثل باید بپردازن. پس اگر صرف عقد بود، آمیزش نبود، مهرم ذکر نشد، هیچ مهری حق ندارد، نه مهر المسما و نه مهر المثل. پس گاهی می شود که عنوان زوجیت باشد و هیچ حقی از حقوق راجع به بحریه مطرح نباشد، برای که مهر رکن نیست. خودشون میخواستن بیان کنن، بیان نکردن، نه یادشون رفته، اصلا در سایه نبودن که ذکر بکنن، بنابراین استحقاقی هم در کار نیست. مهر المثل در صورت آمیزش است، اگر آمیزش نشده باشد مهری در کار نیست. مثل ربیبه، که ربیبه وقتی محرم میشود که فرمود و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه. پس اگر عقد ازدواج شده، عنوان زوجیت حاصل شد، ولی آمیزشی با این مادر نشد، ربیبه محرم برای او نیست و امثال ذالک. پس صرف عنوان زوجیت درباره ربیبه اثر بخش نیست. فرمود به ربائه بکن لاتی فی حجورکم، این فی حجورکم قید غالبیست، میگن دخیل نیست، چه فی حجور باشد چه نباشد، در جایتی زندگی کند. و ربائه بکن لاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی، این قید دخیل است، من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه. پس صرف عنوان زوجیت و عقد زوجیت در باره حلیت نظر به ربیبه اثر ندارد. در جریان نفقه هم همینطور است. حالا نفقه با مهریه فرق میکند. زوج از زوجه ارث میبرد و زوجه از زوجه ارث میبرد در همین فضاها. لذا اگر مرد بمیرد، زنی که مطلقه است به طلاق رجعی یک، در زمان عده دو، با این قیود زن حکم زوجه دارد، چون المطلقتون رجعیتون زوجتون حاکم بر عدلی است که دارد ازواج شما ارث میبرد. این به توسعه موضوع حاکم بر اون دلیل است، دلیل دارد که زوجه ارث میبرد. حالا این که مطلقه است، المطلقه الرجعیه تو زوجتون حاکم بر اون دلیل است به توسعه موضوع، یعنی الان زوجه است. اگر این دلیل حاکم بر اون دلیل اولیه بود به توسعه موضوع، و حاضی زوجتون و زوجه ارث میبرد، یا ارث میبرد. لذا اگر مطلقه باشد به طلاق رجعی یک، در زمان عده باشد دو، این زن ارث میبرد. جریان زوجیت با مسئله مهریه فرق دارد، یه بحث. ارث با مسئله مهریه فرق دارد، این بحث. اس با مسئله حلیت نظر به ربیبه فرق دارد، این دو بس میموند. اس با زوجیت اونقدر توسعه دارد که مطلقه رجعیت با اون دو قید که یکی طلاق رجعی باشد، یکی زمان عده نگذشته باشد، اس میبرد و طرفین اس میبرد، هم زوج از زوجه اس میبرد، هم زوجه از زوج. چرا؟ چون عنوان زوجیت معیار ارث است. البته نص خاص در باره طلاق رجعی باید باشه که دارد المطلقه الرجعیه زوجتون، تا ما اد و حاکمه بر اون ادله ازواج قرار بدیم. لذا فرمودن الاولا از زوجتو ترسو مادامت فی حبال زوج و آمیزه شرط نیست و علم یدخل زوج به هابون زوجه و کذا یرسو از زوج، زوج هم از زوجه ارث میبرد ولو طلقت رجعیتن، در صورتی که ولو طلقت اما رجعیتن، ولو طلقت رجعیتن تبارسا اذا مات احدهما در عده، در صورتی که متعلق رجعیه باشد مادامی که در عده هستند طرفین از اختیار ارث میبرد. چرا؟ چون این اطلاق دلیل حاکم دارد المطلقت و رجعیت و زوجتون توسعه میدهد موضوع قبلی را. اما اگر طلاق بائن باشد ولا ترسل بائن ولا تورس، زنی که مطلقه طلاق بائن هست ارث نمیبرد، یک، مردم از او ارث نمیبرد، دو، چون الغه زوجیت منقطع شد. بائن رو نبود بگن بائنه، مثل طالقه نبود گفت، برای اینکه این تا به تعبیر سیوتی تل فرق، حرف سیوتی نسید تل فرق، یعنی تا تای بر فرقه برین زن و مرده. اگر یه وصفی مخصوص زن بود مرد مشترک نیست، تا که تا برای میاره، تا برای چی میاره؟ برای اینکه معلوم بشه که این باره مؤنثه. اما یه وصفی مخصوص مؤنث بود تا نمیخواد. لذا میگن طالقه نباید گفت، حائضه نباید گفت، حامله نباید گفت، حامل، طالق. اینجا میشون دارد بائن، برای اینکه مرد مطلقه نیست، زن مطلقه است، طلاق بائن مخصوص اوست، لذا تعبیر به بائن کرده است نه بائنه. پس اگر تو صیغه طلاق گفتن هی طالقون با کذا، این درست هم هست، برای اینکه اصل آمدن تا برای فرق بین مذکر و مؤنث است. اگر یه وصف مخصوص و مؤنث بود برداد. تعبیر سیوتی اینه که تل فرق، یعنی تای فارقه. بنابراین طرفین از یکدیگر ارث میبرن ولو آمیزش نشده باشد، از طرف مرد یک، ولو مطلقه باشد زن دو، منتها طلاق رجعی یک قید و در زمان عده باشد قید دیگر. حالا اقسام بائن رو ذکر میکنن، که مطلقت سالسه اون که بائن باشن، هیچ کدوم از دیگر ارث نمیبرن، غیر مدخول به ها همتون ولتی لم یدخل به ها، اگر او رو طلاق دادن به دخول نشده بود ارث نمیبرن. حالا این متن فرمایش مرحوم محقق، اما عمده روایات باب است که اون خصوصیات رو تنظیم میکنند، اول اصل کلیش از آیه استفاده میشه. مرحوم حساب وصال رضوان الله تعالی جلد 26 صفحه 221 اونجا اولین روایت را مرحوم صدوق از حسن ابن محبوب عن العلاء عن محمد مسلم که این روایت معتبر هست، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل کرد که قال محمد ابن مسلم میگوید که سألته عن الرجل یتزوج المرأة، مردیست که همسر انتخاب میکند، ثم یموت قبل ان یدخل بها، قبل از آمیزش میمیرد. حضرت فرمود لهل میراث، این زن ارث میبرد و علیه العده اربعت اشهر و اشرا، چهار ماه و ده روز هم باید عده نگه دارد. اون حکمت عده است که مصون بمونه از اختلاط میاه. اگر علت بود در غیر مدخول ها جا برای عده نبود، اما چون حکمت است و راز کار است نه علت، لذا در عده وفات زن چهار ماه و ده روز عده نگه می دارد ولو آمیزش نشده باشد. و علیه العده اربعت اشهر و اشرا و این کان سما لها مهرن یعنی صداقن فلها نسمو، اگر مهر رو ذکر کردن نصف مهری برد چون غیر مدخول به هاست، اما اگر مهر ذکر نکرده باشن نه، چون مهر رکن نیست، این هم که ذکر نکردن عقد صحیح هست، اونجا که آمیزه شده باشد به مهر نصف برمیگردن. و الا لم یکن سما لها مهرن فلا مهر لها، اگر مهری رو نام نبردن، آمیزش هم که نشده، هیچ از مهر ندارد. بنابراین حکم مهریه با حکم ارث خیلی فرق میکند. ارث هست ولو آمیزش نشده باشد. روایت سوم این باب که باز مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه به اسناد عن ابن ابی نصر بزنطی، عن عبدالکریم ابن عمرو، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه، این قال قلت له رجل تزوج امرأة بحکمها، ازدواج کردن، گفتن که هر چی شما مهر تعیین کنید. رجل تزوج امرأة بحکمها، چون تعیین مهر اصل رکن نیست، اصل ذکر مهر در عقد ازدواج لازم نیست که متقدم، گاهی اصلا ذکر نمی کنن، گاهی میگن هر چی شما گفتید، ولی او چیزی نگفت، هیچ تعیین نکرد. این برمش رسم بود، گاهی این کار میکردم. محمد مسلم میگوید که برز امام باقر ارسلان رسوندم، گفتم رجل تزوج امرأتن اما به حکمها، ازدواج کردن، گفتن هرچی شما بگید درباره مهریه ما نظر میدیم. فمات قبل ان تحکمه، این شوهر قبل از این که مهریه به وسیله زن معین بشه مرد. حضرت فرمود لیس لها صداقون، مهریه نیست، برای اینکه مهر رکن نیست، در عقد لازم نیست، باید که او میگفت و نگفت، به حکم او هم ارجاع شد، او هم چیزی نگفت، بنابراین نه مهر مسماست چون ذکر نشده، نه مهر مثل است چون آمیزش نشده. اما وحیه ترسو، این زن ارث میبرد. چرا؟ اقولو الحکم به نفی صداق یدل على فرض عدم آمیزش. چرا؟ لما مره که اگر آمیزش شده باشد نیست مر. ولذا اورده صدوق در این باب، این روایت عنوان این باب این است که آمیزش نشده باشد. اصلا عنوان این باب اینه، نه تنها عنوان باب این است، مرحوم صدوق این هم تو همین باب ذکر کردن، دارن که باب و ثبوت و توارث بین از زوجین ازا مات احد و همون قبل دخول. این عنوان اختصاصی به ما ندارد، اصلا عنوانی که خود صدوق ذکر کرده قبل آمیزش است. گرچه روایت سخن از آمیزش نیست، ولی به قرینه روایت های دیگر این روایت مربوط به قبل از آمیزش است، لذا عنوان باب این است که قبل از آمیزش، و این روایت هم در ذهن همین باب نقل کرده. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی و عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن حکم جمیعا امان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این ظاهرش مزمره است ولی با سند اینا ذکر شده. سألته عن رجل تزوج امرأتن، ازدواج کردن، ولم یفرز لها صداقا فمات عنها، ازدواج کردن، مهریه معین نکردن و مرد مرد، تزوج امرأتن ولم یفرز لها صداقا فمات عنها، یک او طلقها، دو این قبل ظرف هر دو قید است، فمات عنها قبل ان یدخل بها، او طلقها قبل ان یدخل بها، این قبل ان یدخل بها قید برای هر دو جمله است. مالها علی، چه حقی این زن نسبت مرد دارد؟ فقال دو تا حکم فرمود، لیس لها صداقون، برای اینکه صداق یا مهر المسماست یا مهر المثل است. مهر المسما نبود چون ذکر نکردن، مهر المثل نبود چون آمیزش نشده است، پس صداق نیست. اما وحیه ترسه یک و یرسه دو، اصل زوجیت که سبب ارث است محقق است، پس طرفین از دیه مرس برد. منطور این موقوف است برای اینکه طلاق رجعی باشد یک، در زمان عده مرگ اتفاق افتاده شد این دو، این به واسطه روایت دیگه تقیید می شود. اما در باب 13 هم بعضی از نصوص است که همه را تایید می کند. باب ثبوت توارث بین از زوجین فی العده الرجعیه للبائنه اذا طلق فی غیر مرض. این یه فرع جدیدی است که تو باب طلاق مطرح میشه. در عده رجعیه چون روایت داریم که المطلقه الرجعیه تو زوجتون، این حاکم بر ادله دیگه است. هر دلیلی که عنوان زوجیت موضوع اوست محکوم این حدیث است که دارد المطلقه الرجعیه تو زوجتون. مثل الطواف بالبیت صلاتون دیگه، این الطواف بالبیت صلاتون حاکم بر ادله صلات است به توصیه موضوع. ما در باره نماز داریم که لا صلات الا به طهور. در باره طواف اومده است که الطواف بالبیت صلاتون. در باره اثبات اینه، در باره نفی هم تو مسئله ربا اینه که ربا حکمش اونه، بعد فرمون لا ربا بین الوالد و الولد. این حاکم بر موضوع است به توصیه موضوع، اون حاکم بر موضوع است به تزییق موضوع. این دلیل حاکم گاه محکوم را توصیه میدهد مثل التوافق بالبیت صلاتون، گاه دلیل را تنگ میکند مثل لا ربا بین الوالد و الولد. این حقیقت راست، اما حاکم بر اوست و با نفی موضوع حکم را نفی میکند. اینجا فرمود المطلقه الرجعیه تو زوجتون، چون زوجه باشد زوجه ارث میبرد، اما زوجه بواه انه زوجه که بهریه حق ندارد. اگر مهر مسما باشد، چون زوجیت به مهر متکی نیست، زوجیت به ایجاب و قبول متکی است و امثال ذلک، مهر نقشی ندارد، رکن نیست که متقدمه. اگر مهر سهمی در رکنیت ندارد، اینا ذکر هم نکردن، بنابراین سهمی از مهر ندارن، مگر اینکه آمیزش شده باشد فرزمین که آمیزش هم نشده. در اینجا این روایت اول باب 13 هم اینه، عن ابی جعفر قال اذا طلقت المرأه، اگر زنی طلاق گرفت، ثم توفى عنها زوجها وهي في عده منه كلم تحرم، اگر مرد بمیرد این زن مطلقه باشد، مرد در زمان عده این زن بمیرد، که این عده عده رجعی است نه عده طلاق بائن، که لم تحرم علیه، چون اگه عده عده بائن باشد این بیگانه است، اما عده عده رجعی باشد میتواند در همه آن بلا عقدن مراجعه کند، بفتمشه لم تحرم علیه. وقتی زمان عده رجعی بود این به منزل زوج است، بر او حرام نیست، چون بر او حرام نیست بدون عقد جدید میتواند مراجعه کند. این قید این که از عده خارج نشده باشد یک، یا در زمانی که لم تحرم علیه، دو، این لم تحرم علیه کنایه درست که زمان عده باشد. اذا طلقت المرأتو ثم توفى این زوج عنها، عنها زوجها، وهیه فی عدت منه، این زن عده طلاق گرفته است که لم تحرم علیه، یه عده ای که زن در اون عده بر مرد حرام نیست، یعنی عده بائن نیست، چون در عده بائن بر مرد حرام میشه. فانها این زن ترسو از اون مرد یک، و یرسها تو، باز این قید را بازگو کردن که این مرد از او ارث میبرد و او از مرد ارث دارد، مادامت فی دم من حیزت حسانیت من تطلیقین الاولین، مادامی که طلاق سومش نیامده اینطوره، فی ان طلق حسانیسه فی انها لا ترسو من زوجها شیئا ولا یرس منها، چون همون طلاق بائن محسوب میشه. روایت دوم این باب که باز مرحوم صدوق از ابن ابی عمیر عن حماد عن الحربی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که فرمود اذا طلق الرجل و هو صحیح لا رجعت له علیها، اگر مریض بود و عدم آمیزشش رو مرض بود حکم جداگانه دارد. فعلا در اینجا اینه که سالم بود و آمیزش نشد و اینم طلاق گرفت و طلاق رجعی هم هست. اذا طلق الرجل و هو صحیح مریض نیست. لا رجعت له علیها، طلاق با این باشد، لم یرث ها، این مرد از اون زن ارث نمیبرد. بطن غالب و هو یرث و یورث ما لم ترد من الحیضة الثالثه اذا کان له علیها رجعه. اگر طلاق بود که رجعی بود، در طلاق رجعی این زن همچنان زوجه است، بر مرد حلال است، مادامی که طلاق رجعی باشد و خون سوم نگذشته باشد، یعنی عده تمام نشده باشد، طرفین از یکدیگر ارث میبرند. پس در مطلقه رجعیه به این شرط که عده نگذشته باشد ولو مطلقه هم باشد، این ارث میبرد. این روایت شیخ طوسی هم با سندش از علی بن ابراهیم نقل کرد. روایت سوم این باب که باز از عن ابن مسکان از زراره عن احدهما علیه السلام هست، فرمود المطلقتو ترسو، از زوج خودش یک، و تورسو، زوج از او ارث میبرد، دو، حتی تردب. اینجا المطلقه مطلق است، به قرینه روایت بعدی مطلقه رجعی خواهد بود، یعنی مطلقه رجعیه از زوج ارث میبرد، چون که زوج هم از زوج ارث میبرد. حتی تردب سالس فاذا رأت دم سالس را فقد انقطع، این پیوند هیچ کدوم ارث نیست. روایت چهارم این باب که مرحوم کلهی نقل کرد از ابن بوکه از زراره، گفت من سألت و ابا جعفر از امام باقر علیه السلام سوال کردم عن الرجل یطلق المرأه، من سوالم مطلق بود، اما حضرت فرمود فقال یرسو، این زوج از زوج این یک، و ترسو زوجه از زوج دو، مادام لهو علیها رجعه. این مادام لهو یعنی مطلقه رجعیه باشد یک، عده تمام نشده باشد دو، در زمان عده حق رجوع دارد، اما بعد انقضاء عده عقد مستحنف بخواد. روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن محمد مسلم نقل کرد است که گفت سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل طلق امرأته تطلیقا علی طهره ثم توفى عنها، طلاق داد و در طلاق مرد، کی و هیه فی عدتها، این زن در عده بود. معلوم شد طلاق طلاق رجعی بود و این عده هم هنوز نگذشت. حضرت فرمود ترسه، این زن از مرد ارث میبرد. ثم تعتد عدت المتوفى عنها زوجها، عده وفات نگه میدارد. و این ماتت قبل انقضاء العده منهم ورثها و ورثه، قبل از انقضاء عده اگر بمیرند طرف از دیگر ارث میبرند، بعد از انقضاء عده طلاق که هست و عده هم که در کار نیست. حالا فروع بعدی میمونه به خواست خدا. الحمد لله رب العالمين.